ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379823000007 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
اینجا ایران است. حسینی به وسعت رادیو 40 استودیویی در دل مردم.
باریکلا به شما، خیلی باریکلا به شما که این رادیوی 40 رو تشکیل دادید که صدای ابی عبدالله رو، صدای مصائبش رو، صدای اهل بیتش رو، ثواب زیارتهاش رو به گوش زائران برسانید.
آمده ایم با تمام قوا و تمام وجود برای تجدید عهد و پیمان با تو یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
طیب الله به زائران حسین، طیب الله به خادمان حرم.
همراه با زائران قریب و بعید حسینی. رادیو 40 موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
یا کربلا، یا کربلا،
اینجا کربلا، نوای غم میشنوید، نوحه و دم میشنوید، صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوید.
ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با رادیو تهران صدای پایتخت. امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. در ادامه هم بشنوید آنچه که همکارانم تهیه و تدارک دیدن. حالا که ساعت 12:32 است، با هم دور یک میز می نشینیم و این گفتگو رو میشنویم.
آمریکا میگوید دیگر دیر شده.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
نبرد اذهان.
کشور با بحرانی جدی مواجه شده.
گفتگوی شفاف و بی‌پرده.
ما سریع با مردم صحبت کنیم. یک جور یک از دین و
دور یک میز.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، به نام خداوند حکمت و دانایی که سرچشمه همه خردها و روشنایی هاست، آغازگر هر اندیشه نو و چراغ راه در تاریکی های جهل و ناامیدی است. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو تهران. ان شاءالله که ساعت و لحظات خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. عرض تسلیت و تعزیت دارم 40 سرور و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفایش رو خدمت شما. این لحظه ها رو در کنار هم میگذرونیم و فرصتی است برنامه دور یک میز که برای اندیشیدن و گفتگو در برابر مسائلی که هم به زندگی فردی ما گره خورده و هم به هویت جمعی ما اختصاص داره. امروز در برنامه دور یک میز تلاش داریم در خصوص بزرگترین اجتماع بشری صحبت کنیم. اربعین امام حسین، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. رسانه ای جهانی است اربعین که پیام عاشورا رو از دل میلیون ها زائر و جامانده به گوش جهان میرسن. امروز هم افتخار دارم در میزگردی دیگر با برنامه دور یک میز به صورت تخصصی با حضور مهمانانی که قبول دعوت کردند و در استودیو را تهران حضور دارند به گفتگو بپردازم. دعوت میکنم که همراه ما باشید. اما در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام و مسلمین حاج آقا عباس بابایی هستیم، کارشناس حوزه دین و سیاست. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای معظمی و همه شنوندگان نازنین این برنامه عرض سلام و احترام دارم و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، بسیار عالی. مهمان دیگری هم ما در استودیو داریم که تا دقایق دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد، اما اگر موافق باشید گفتگو رو با حاج آقای بابایی آغاز بکنیم. خیلی ممنونم از حضور شما آقای بابایی. عرض کنم که یک بسته صوتی رو همکاران من آماده کردن که به اتفاق شنوندگان میشنویم، بعد از اون به صورت رسمی برنامه رو آغاز خواهیم کرد.
اربعین حسینی نه تنها یادآور بزرگترین حماسه است که بر محور ایمان، ایثار و عدالت شکل گرفت، بلکه امروز به بزرگترین تجمع انسانی جهان و نشانه‌ای بی‌بدیل از همبستگی اجتماعی ملت‌ها بدل شده است. در این مناسک میلیون‌ها نفر از اقوام، مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون با کنار گذاشتن همه تمایلات شخصی و مرزبندی‌های جغرافیایی در مسیر عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام گام برمی‌دارند، گامی که حقیقتاً معنای وفاق ملی و وحدت امت را مجسم می‌سازد. در داخل کشور اربعین بستر نادری برای همگرایی ملی است. از روستاهای کوچک تا کلان شهرها مردم با هر گرایش فکری در شبکه‌ای خودجوش و منسجم به خدمت رسانی می‌پردازند. شبکه‌ای که هویت مشترک ایرانی اسلامی را تقویت، سرمایه اجتماعی را بازتولید و وفاق ملی را تحکیم می‌بخشد. این ظرفیت الگویی کم نظیر برای مدیریت اجتماعی و مشارکت مردمی است که می‌تواند در سایر حوزه‌های فرهنگی و ملی نیز تکرار شود. از سوی دیگر اربعین پلی استوار میان ایران و جهان اسلام و حتی فراتر از آن است. مشارکت زائران از ده‌ها کشور فرصت بی‌بدیلی برای دیپلماسی مردمی، تبادل فرهنگی و نرم‌افزاری و اثبات کارآمدی گفتمان مقاومت در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند. این رویداد سطحی از اتصالات اشتراکی میان ملت‌ها ایجاد می‌کند که با هیچ سازوکار رسمی قابل جایگزین نیست. بدین سان اربعین نه تنها یک آیین مذهبی، بلکه یک ظرفیت تمدنی، سرمایه اجتماعی گسترده و سند زنده‌ای از قدرت پیوند میان ایمان و اجتماع است. در این قسمت از برنامه دور یک میز به موضوع اربعین، اجتماعی ترین رویداد وفاقی با بیشترین ظرفیت ملی و پیوندهای فرامرزی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب شما موج اف ام ردیف 94 رو میشنوید. عرض کنم که بریم سراغ برنامه و گفتگو رو آغاز بکنیم با حاج آقای بابایی. حاج آقا، به عنوان اولین سوال، ما الان در این ایام ایامی هستیم که زائرین بسیار زیادی، شاید بعضن شمارش تعداد زائرین از عهده هیچ کسی بر نیاد، این شاید بزرگترین اجتماع بشری باشه، این واژه شاید بیراه نباشه اگر بگیم. در اربعین هستیم، خیلی از دوستان ما، نزدیکان ما، از همه مردم ایران یا همه مردم جهان به نوعی برای اربعین میان بر راهپیمای اربعین شرکت میکنن. به نظر شما اربعین چگونه تونسته از یک آیین مذهبی صرف به یک پدیده اجتماعی تمدنی تبدیل بشه، یک پدیده بی سابقه در جهان تبدیل بشه؟
خیلی ممنونم. نگاه کنید، ما در روایات اهل بیت وقتی که نگاه میکنیم یه جایگاه فوق العاده ای رو برای زیارت اربعین مشاهده میکنیم. نیم قرن قبل رهبر عزیز انقلاب، یعنی سال 53، یه سخنرانی دارن پیرامون ماجرای اربعین و ایشون میگن که بنده به این فکر میکنم که انگار حضرات معصومین میخواستن یک کنگره عظیم بین المللی رو برای شیعیان به وجود بیارن که اینها از سراسر عالم بیان دور هم جمع بشن ولو برای یک روز، تا اونجا با همدیگه آشنا بشن، درد همدیگه رو متوجه بشن، هم افزایی بکنن، کنار همدیگه باشن، اون قدرت اجتماعی شیعه رو به رخ دشمنان بکشن. بعد آقا میگن با توجه به آنچه که از روایات ما استفاده میکنیم گویا زیارت اربعین این گونه است. چرا؟ شما نگاه بکنید، در زیارت اربعین امام عسکری علیه السلام اومدن فرمودن که مؤمن 5 تا نشانه داره. یعنی این نشانه ها چیزهایی است که وقتی کسی از بیرون به من شیعه، به من مؤمن نگاه میکند، باید اونها رو ببینه. بعد یکی یکی اونها رو شماره کردن. فرمودن یکی از اونها نماز 51 رکعت، یعنی 17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز مستحبی نافله. التختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن. التعفیر بالجبین، پیشانی به خاک ساییدن. الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله رو بلند گفتن. اینها نشانه های دیداری و شنیداری شیعه است. بعد فرمودن و زیارت الاربعین. زیارت اربعین چه ویژگی داشته که امام عسکری بیان اون رو در کنار و شاید بگیم فراتر از زیارت عاشورا، زیارت وارث، این زیارت های فراوانی که برای سید الشهدا گفته شده، چرا زیارت اربعین رو به عنوان علامت شیعه معرفی کردن؟ علامت آن چیزی است که باید دیده بشود و شنیده بشود، درسته؟ اگر این گونه است، پس در زیارت اربعین یک ویژگی وجود دارد که باعث شده حضرات معصومین، به ویژه امام صادق، به ویژه امام عسکری، و بعد به تعبیر اون شخصیت ممتاز آیت الله فاطمه نیا رحمت الله علیه، سینه به سینه نقل بشود و به ما برسد که بابا زیارت اربعین فرق میکنه با بقیه زیارت ها. میگیم تفاوتش در چیه؟ میگه تفاوتش در همین جوشش شیعی عالمی و جهانی است که باید بیان گرد وجود نازنین ابی عبدالله جمع بشوند در این یک روز، که البته بعد از انقلاب و خصوصا در چند سال اخیر این حادثه تبدیل به یک کنگره چند روزه ای شده که ما داریم میبینیم در این چند روزی که مردم از سراسر عالم میان، شیعیان از سراسر عالم میان، در حقیقت گرداگرد امام حسین همدیگر رو میبینن، با همدیگر آشنا میشن. من خیلی دوست میدارم، توفیق داشتیم دیروز پیروز تازه برگشتیم از این سفر، انشالله در خلال بحث حتما توفیق بشه نکاتی رو پیرامون آنچه که از اسرار زیارت اربعین که حضرات معصومین 1200 سال قبل دیدن تا امروز به عنوان یکی از بزرگترین اقدامات اجتماعی شیعه نسبت بهش پرداخته بشه انشالله.
خیلی متشکرم. اما مهمان دیگر ما هم به جمع ما در استودیو اضافه شدن، جناب آقای سید کمال سادات، مدیر کل امنیتی و انتظامی دبیر ستاد اربعین استان تهران. آقای سادات سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت جناب علی و کارشناس محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای سادات. سوالی که اینجا مطرح هست با توجه به ایامی که تقریبا فکر میکنم از 20-21-22 روز پیش، حتی از یک ماه پیش، خب زائرین ابا عبدالله در مسیر راهپیمایی اربعین قرار گرفتند و خب تعداد زائرینی که از استان تهران هم طبیعتاً اعزام میشند و مشتاقانه و عاشقانه در این مسیر گام برمی‌دارند زیاد هست. چه تمهیداتی آقای سادات اندیشیده شد برای سهولت رفت و آمد زائرین و کلن از نظر در واقع ستاد اربعین چه تمهیداتی رو برای این زائرین اندیشیده شده؟ و سال بعدی هم حتما پیرامونش خواهم پرسید در مورد جاماندگانه.
خواهش میکنم. بله، خدمتون عرض شود که عرض تسلیت دارم. اربعین حسینی انشالله قبولی زیارت جناب عالی
خیلی ممنونم
در سفر کربلای معلا. خدمتون عرض شدم که ما از اسفند 1403 اقداماتمون رو شروع کردیم در ستاد اربعین استان تهران با دستور اکید استاندار محترم تهران جناب آقای معتمدنیان و برنامه ریزی هایی که انجام شد. خب الحمدلله اتفاقات خوبی ایجاد شد، خاصه در حوزه حمل و نقلی، هم در حوزه اتوبوسرانی، هم در حوزه ریلی و هم در حوزه هوایی. جلسات متعددی برگزار شد و خدمت شما عرض شد که 450 موکب در استان تهران وجود داره. برای خدمت شما عرض شد که در کربلای معلا از نجف اشرف تا کربلای معلا 400 موکب و 50 موکب هم در مرز و اطراف مستقر میشن برای پذیرایی از زائرین عزیزمون. خدمتون عرض شد که اهم از اسکان، پذیرایی، موضوعات فرهنگی، بهداشتی و سایر موضوعات اینجوری، علاوه بر اون هم خب سالیان ساله که یه 11-12 سالی هستش که یک پارکینگ طبقاتی هستش که عزیزانمون تجهیز میکنن و زائرین ما خاصه در استان تهران به شهر نجف مشرف میشن. ابتدا یک اسکان و یک پذیرایی که روزانه حدود 10-15 هزار پذیرایی رو انجام میدیم و اسکان رو انجام میدیم.
آمار دقیقی دارین از تهران روزانه حدودا چند؟
من آمار خب اتوبوس ها و حمل و نقل و اینها رو خدمتون عرض میکنم. بله خدمتون عرض شود که تا الان خب در اون پارکینگ طبقاتی که محل اسکان زائرین عزیزمون هستش خدماتی داده میشه و عزیزانم آغاز راه پیماییشون از نجف اشرف و عمود به عمود تا به کربلای معلا میرسن و ما هم التماس دعا داریم از همه این عزیزان. خدمتون عرض شود که تعداد 1413 کامیون از مواکب در گمرک غرب ما کاپوتاژ شدن و وارد کشور عراق شدن و حدود 500 دستگاه اتوبوس هم به غیر از آماری که خدمت شما اعلام کردم اونها هم کاپوتاژ شدن و اعزام شدن.
یعنی آنها در اون بر مرز هم در واقع میتونن تردد
کنن. هماهنگی با پلیس گذرنامه رو داشتیم در خصوص تسریع در روند صدور گذرنامه های زیارتی که از ابتدای ماموریت اربعین که از محرم 1404 شروع شده تا الان 85980 گذرنامه عادی صادر شده و 75260 گذرنامه زیارتی برای شهروندان استان تهران صادر شده. این رو که عرض می‌کنم تا تاریخ 21 مرداد ماه،
تا یک شنبه.
بله از پایانه‌های مسافربری استان تهران هم تعداد 6541 سرویس یعنی 140752 زائر به مرزهای ششگانه ما در مهران، چذابه، شلمچه، خسروی، باشماق و تمرچین خدمت شما عرض شد که اعزام شدند. 28 سرویس با 979 زائر به نجف اشرف رفتن، یعنی با استفاده از خدمت شما اتوبوس‌های عراقی. خدمت شما 18 سرویس با 614 زائر به کربلای معلا و 12 سرویس هم با 303 مسافر به بغداد. جمعاً 6599 سرویس با خدمت 142648 زائر تا الان مشرف شدن به نجف اشرف و کربلای معلا.
خب این آمار نسبت به سال گذشته قطعا رشد داشته دیگه، حدود درصد رشدش رو میدونید؟
حدود 20%
20% رشد داشته. بله. یعنی علی رغم گرمای بله. واقعا طاقت فرسای
یعنی این که عرض میکنم از 4 مرداد ماه خدمت شما که اول سفر باشه تا 21 مرداد ماه خدمت شما عرض شد که این اقدامات انجام شده.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. در مورد بازماندگان یا جاماندگان اربعین هم ازتون سوال خواهم کرد، متا قبل از اون از آقای بابایی من یک سوالی بپرسم. حاج آقا خیلی خودمونی خیلی راحت میخوام این رو ازتون بپرسم، چه میشود که در فرهنگ شیعیان حالا یه مختصر توضیحی بهش اشاره فرمودین در بخش اول، ولی اینقدر به زیارت ابا عبدالله اهمیت داده میشه و زیارت اربعین باز بیشتر اهمیت داده میشه، این علتش چیست؟ خب ما 14 معصوم داریم، ولی زیارت به جایگاه حضرت ابا عبدالله و زیارت اربعین در این جایگاه جایگاه خاصی، علتش چیست؟
نگاه کنید، ما بذار دو تا روایت تیمونن بگم. اولا خدا قوت بگم به شما، چقدر فوق العاده است این کارها، چقدر پر عظمته، چقدر پر شکوهه. واقعا این میزان از فعالیت انسان که مشاهده میکنه جز عنایت ابا عبدالله امکان نداره که محقق بشه، الحمدلله رب العالمین. یه روایت از امام رضا بگم، امام رضا فرمودن کسی که امام حسین رو در کنار شط فرات زیارت کنه، کمنزار الله فی عرشه، خدا رو انگار در عرش زیارت کرده، خیلی عجیبه. یا در اون روایت دیگه امام باقر فرمودن که اگر امام حسین رو زیارت کردی مثل کسی است که 1000 حج مقبول، 1000 عمره، 1000 اجر، 1000 شهید بعد اجر، نمیدونم جهاد در راه خدا، خیلی خیلی فوق العاده اینها رو گفتن. اما یه نکته ای داره، ببینید، همزمان جنگ نظامی در حادثه کربلا یک جنگ روایتی علیه اهل بیت آغاز شد، به این معنا که میخواستن نام حسین را دفن کنند، خواستن این کار انجام بدن. چرا امام حسین رو خارجی نامیدن، یعنی خارج شده از دین؟ چرا وقتی که کاروان اهل بیت وارد شهرهای مختلف میشدن با هلهله و ساز و آواز و رقص به استقبال اونها میرفتن، چرا این گونه بود؟ فقط و فقط به خاطر این بود که میدانستن نام حسین برنده تر از شمشیر و قیام اوست، لذا باید این نام رو دفنش بکنیم. در برابر اهل بیت اومدن یک جهاد روایتی رو راه انداختن تا مانع از این اتفاق بشن. چی کار کردن؟ یکی استفاده از سیاست عشق بود، سیاست عشقی که حضرت زینب، حضرت ام البنین، حضرت رباب و به صورت خاص امام سجاد حدود 34 سال هر روز گریستن و نام حسین رو نگه داشتن، نمیتونستن سخنرانی کنن، نمیتونستن بیانیه بدن، نمیتونستن تحسن بکنن، چون این کار رو میکردن به سرعت امویان اونها رو از بین میبردن. پس ما باید از این نرم افزار دیگه استفاده کنیم برای نگه داشتن نام ابا عبدالله، یکی از اونها سیاست عشق بود. اما یه سیاست فوق العاده دیگه سیاست زیارت بود، اومدن از زیارت استفاده کردن. اولین زیارتی که برای ابا عبدالله در تاریخ ثبت شده کنون زیارت اربعین سال اول، یعنی 40 روز بعد از شهادت ابا عبدالله، کاروان با اون خستگی، با اون رمقدیدگی، با اون جراحات، با اون آسیب‌ها و تعلمات روحی خودشون رو رسوندن کربلا. برای چه خودشون رو رسوندن؟ به تعبیر حضرت آقا، امتداد عاشورای ابا عبدالله با زیارت اربعین محقق می شود، به این معنا که حسین شروع کننده عاشوراست برای نگه داشتن اصل اسلام. اما نگه داشتن عاشورا با چه کسی بود؟ با وجود نازنین زینب سلام الله علیها. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، ناظر به همینجاست. خب حضرت زینب چیکار کردن؟ به فرماندهی و به رهبری امام سجاد اومدن اولین زیارت اربعین رو کلید زدن تا چه اتفاقی بیفته؟ تا نام امام رو با این زیارت چیکارش بکنن؟ نگهش دار، جاودانش بکنن. بعد شما وقتی نگاه میکنید میبینید که زیارت اربعین در بین زیارت‌ها جایگاه ویژه‌تری داره که یه اشاره کوچیکی رو اونجا کردم، اما چند تا نکته داره. یکی از مهمترین نکاتش اینه که زیارت اربعین قرار است بستری بشود برای آماده سازی ما نسبت به آن اتفاق بزرگی که همه انبیا و اولیا منتظرش بودن، یعنی ظهور حضرت بقیت الله. اون ظهور با یک شرایط عادی باید محقق بشود، این گونه نیست که امام زمان با خودشون از آسمان فرشتگانی رو بیارن که اونها بیان و فضا رو نمیدونم آماده بکنن، نه، باید با همین شکل و شمایلی که الان فرمودن چقدر پشت صحنه دارن کار پشتیبانی و لجستیک رو انجام میدن تا اون 3 میلیون، امروز من آمار رو شنیدم 3,600,000 نفر همین الان ایرانی تو کربلا هست، خیلی فوق العاده است، آمار خیلی عجیب و غریبه. شما فرمودید بزرگترین تجمع بشری و مذهبی دنیا، واقعا حرف درستی است. خب اینها کی میتواند اون حادثه بزرگ رو رقم بزند؟ زمانی که ما توی این بستر و حول یک شخصیت ممتازی به نام ابا عبدالله جمع بشیم و بعد از خودمون عبور کنیم، از خودمون عبور کنیم. حتما زیارت اربعین تشریف بردید و شنوندگان و بینندگان عزیز ما خیلیشون رفتن. چون وقتی وارد کشور عراق میشید اصلا انگار منیتی وجود نداره، این مردم از تمام زندگی خودشون گذشتن برای چه؟ برای اینکه تا میگی ما ظاهر ما حسین هستیم دستمون رو سر میزنن، یعنی شما رو سر ما جاده ای. اینها اومدن برای اینکه اون بستر لازم رو آماده بکنن تا ما بتوانیم انشالله بگیم امام زمان ما آمادگیش رو داریم که اگر شما تشریف آوردید بتونیم اون حکومت جهانی
رو انشاءالله. خودجوش هم هست،
فوق‌العاده
است. خودجوش بودن این حرکت ها و نمیدونم همدلی اسمشو بذاریم، همراهی بذاریم اسمشو، من فکر نمی کنم در هیچ کجای دنیا همچین چیزی وجود داشته باشه.
دو سه روز پیش از عراق کوتاه عرض کنم داشتیم می اومدیم این موکب عراقی که بودیم، اینا شروع کردن به گریه کردن. ما چند روز اونجا هستیم، داریم از خونه اونها استفاده میکنیم، چقدر علاوه تعبیر نگاه دنیوی داریم ضرر زدیم، دارن گریه میکنن که شما چرا دارید میرید. این اصلا به نظر من
همونه که میگه از خودتون همون فرمایش شماست که از خودشون عبور میکنن برای اینکه ظاهر امام حسین داره میره، داره حسین داره برمیگرده. خیلی ممنونم از شما. حالا فضا فضای خیلی خوبی هست و فکر میکنم از اون برنامه‌های به یادگار بماند و مانای دور یک میز باشه این برنامه. من یه سوالی که فراموش کردم از جناب آقای سادات بپرسم راجع به در واقع تشرف هوایی چیزا ایرانی که از طریق هواپیما اقدام کردن، آمار اون هم اگر دارید اونم برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. من این بخشی که خب گفتم فقط بخش حمل و نقل زمینی بود و بحث اتوبوس ها رو خدمت شما عرض کردم، اما اجازه بفرمایید که این خبر رو هم خدمت شهروندان عزیزمون بدیم که ما امسال افزایش 20% ظرفیت خدمات راهن استان رو هم برای انتقال زوار به مرز داشتیم. خدمت شما عرض شد که 74 رام قطار با 29,121 زائر به مرزهای غربی هم اعزام شدن. این هم که عرض میکنم از اول ماه سفر که 4 مرداد ماه باشه تا دیروز. خدمتون عرض شد که در حمل و نقل هوایی هم تا دیروز که گزارشش رو گرفتم از عزیزانمون در مجموعه ترمینال سلام و فرودگاه بین المللی حضرت امام رحمت الله علیه 807 پرواز با 121,341 زائر به نجف اشرف و بغداد انجام شده و لازم به ذکر هستش که حدود 75% پروازهای کشور برای عطوات عالیات از استان تهران بوده.
75%؟
بله بله 75%. و خب اقدامات خیلی خوبی هم،
البته خب از خیلی از شهرهای اطراف بله. هم ممکنه بیان
بله.
از تهران
بله. بیان از فرودگاه امام تشریف ببرن و خب این یک اقدام فوق‌العاده‌ای بوده که عزیزانمون در حوزه حمل و نقل هوایی خدمات ارزشمندی رو دادن. علاوه بر اون خب فقط سرویس های اون خدمات هوایی نیست، بلکه اینها در مجموعه ترمینال بعضی از عزیزان رو میان ساعت ها اونجا میمونن، حتی اسکان بله. پیدا میکنن یه شبانه روز تا بتونن پرواز کنن.
پس تمهیداتی برای اونها هم دیده
بله.
شده
اون بله موکب های مختلف و فضای معنوی که مجموعه ترمینال سلام ایجاد شده واقعا دیدنیه و لذت بخش. از همونجا به هر حال ما به عنوان ستاد اربعین میگیم زائری که قصد مشرف شدن به کربلای معلا رو داره از منزلش که حرکت میکنه زائره تا به کربلای معلا برسه و برگرده بالاخره باید خدماتی بهش داده بشه. از پارکینگ ترمینال سلام هم به صورت رایگان دارن استفاده میکنن زائرین ما و اطمینان خاطر هم داشته باشن که جای امنی ماشینشون رو پارک میکنن و به این سفر
پرواز ها عمدتاً به نجف هست دیگه، درسته؟
بله عمده پرواز ها به نجف هست و بغداد. بله بغداد هم هستش و خب خیلی ها که زیاد خیلی مشتاقن میگن آقا میسفه میریم به بغداد و از بغداد حالا چند ساعت با ماشین میریم به نجف و زیارتمون رو انجام میدیم و
به نزدیکه بغداد به نجف
بله. و یه اقدامی هم که امسال ما تو بحث خب گرمای هوا در شهر نجف و کربلا بسیار زیاده و ما باید بالاخره خدمات خاص بدیم از جمله یخ. ما سال گذشته خب تونستیم کارخانه یخ رو ببریم در نجف مستقر بکنیم و اونجا خدمات بدیم، ولی امسال این اتفاق نیفتاد و خود کشور عراق هم با ورود این کارخونه های یخ و اینها مخالفت کردن. خب ما امسال همینجا کارخونه یخ رو راه انداختیم و تا به الان 2250 قطعه یخ 30 کیلویی آماده کردیم و اعزام کردیم به شهر نجف با کانتینرهای مخصوص فرستادیم اونجا و این خدمات رو هم به زائران، از جمله این که خب ما در خود شهر تهران هم این اقدام را انجام دادیم، تا به الان 750 قطعه یخ هم آماده کردیم برای مراسم جاماندگانمون که خب بیش از اینها استفاده میشه، ولی خب یه بخشش رو ما اینجا علاوه